بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه زنده زمزم احکام. حال احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. تو این روزه گرم تابستان مواظب خودتون باشید، مخصوصا حالا عزیزانی که در این روزها تو تابستون هست و بچه ها تعطیل هستن، به مسافرت میرن. انشالله این مقدار رعایت بکنن که خدای نکرده باعث اتفاقات و تصادفات نباشه. روزه گذشته متاسفانه خبرهای بدی شنیدیم در مورد حوادث و اتفاقاتی که در جاده ها رخ داد. انشالله بیشتر رعایت بکنید تا تابستان خوبی رو داشته باشید. خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. ماه ذی‌قعده هست و فردا هم یک شنبه دیگر از این ماه. حتما نگاه کنید، کتاب شریف مفاتیح رو اعمالی داره و نماز مخصوصی داره روز یک شنبه ها که حالا با غسل آغاز میشه و بعد هم نماز، و خیلی هم توصیه و سفارش شده و ثمرات و نتایج بسیار فراوانی داره برای طلب مغفرت و بخشش. این نماز که خیلی هم سخت نیست، نگاه کنید به مفاتیح، حتما یاد میگیرید و انشالله یک شنبه که در پیش رو هست نماز روز یک شنبه رو بخونید. برنامه زنده زمزم احکام سوالات شرعی شما رو جواب میده. بسم الله، همین الان لطف فرمایید از طریق پیام کوتاه ما که دوستانم برای شما زیرنویس میکنن 301203، شماره‌ای که از طریق فضای مجازی میتونید به ما پیام بدید، چه در ایران هستید و چه هر جای این عالم خارج از کشور، پیام‌های شما به دست ما میرسه. آقای ممتنع عزیز در اتاق فرمان پیام‌ها رو برای من ارسال می‌کنن و همچنین تلفن‌هایی که در اختیار شما هست و میتونید تماس بگیرید. انشالله بتونیم تقریبا در این مدت 50 خورده دقیقه‌ای که خدمت شما هستیم سوالات شرعی و احکام شما رو جواب بدیم با حضور استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین از آقای وحید پور عزیز و نازنین و دوست داشتنی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد
و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما خوبان و عزیزانی که الان بیننده این برنامه هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از این مرزها. انشالله که به واسطه همین برنامه ها احکام شرعی رو بیشتر بتونیم یاد بگیریم، بیشتر بتونیم به دیگران یاد بدیم و انشالله که دنیا و آخرت زیر پرچم اهل بیت سعادتمند باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از این همه دعای خوب که ابتدای برنامه داشتید. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. بازم تاکید میکنم شما اگر تماس بگیرید خب قطعا راحت‌تر میتونید خودتون سوالتون رو مطرح کنید، ما هم به راحتی میتونیم دریافت بکنیم و در اولین فرصت بهتون جواب میدیم. راه‌های پیامی هم در اختیار شما هست، هم پیام کوتاه و هم پیامی که از طریق فضای مجازی میتونید برای ما ارسال بکنید. آقای محمد، آقای عزیزمون از انگلیس استاد پیام دادن، گفتن که اگر شخصی چند البسه مثلا پیراهن مازاد بخرد و برای چند دفعه از تمام آنها استفاده کند و برای چند ماه و تا سال خمسی دیگر استفاده نکند و پیرانها حالت نو بودن خود را داشته باشد، آیا در سر سال خمسی باید خمس آنها را حساب کند؟
ملاک این که ما خمس بدیم یا ندیم این نیستش که نو بموند یا نموند، این نیست. شما ممکنه که یه لباسی رو برای مهمانی و عروسی بخرید، مثلا خانم ها، حالا مثالی که ما میزنیم بیشتر موردش خانم ها هستن، حالا آقایون اینقدر زیاد نیستی بورس.
معمولا خانم ها زیاد لباس میگیرن، یه بار میپوشن میذارن کنار.
ولی لباس عروسی مثلا لباس مهمانیه گذاشته، شاید مثلا فرض کنید تو اون سال دوباره بیشتر نپوشه، ولی این خمس دیگه نداره. ببین که نو مونده. ملاک نیست بگیم نو مونده پس باید خمسش بدی. کهنه شده دیگه خمسش ندی. نه، ملاک نیست. ملاک اینه که شخص نیاز بهش داشته، در حد شأنش بوده، متعارف بوده، نیاز بهش داشته، اون رو تهیه کرده و به اندازه عرض می شود که نیازش هم که پیش آمده براش استفاده کرد. این اتفاق تو وسایل زندگی بیشتر میفته. شما مثلا فرض کنید که پتو خریدید، یه بارم پتو خریدید برای مهمون. مهمون ممکنه بیاد از شهرستان، مهمون بیاد خونتون مثلا شب بماند.
بله.
ممکنه این پتوها رو تو سال مثلا یه بار مهمونی که شب بیاد اونجا بمونه یه بار بیشتر استفاده نکرد. نوام هست دیگه، نوام هست. این خمس بندر. یعنی ملاک اینه که شما نیاز داشته باشید تو زندگی و بخرید و تازه شده مثلا اصلا استفاده نشه، حتی استفاده نشه، نه یک بارم نه، همون فتوها رو که ما مثال دادیم اصلا شما استفاده هم نکردید، یعنی باید می داشتید جوری بود خمس داده. پس بنابراین لباس هم اگر به اندازه نیازش بوده، شأنش بوده، مقدار متعارف بوده و خب خلاصه در جای خودش هم استفاده کرده، ولی مهمونی رفته هرچی استفاده کرده، ولی یکی دو بارم استفاده شده باشه دیگه خمس نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکر. گفتن آیا هنگام نماز دست کشیدن به صورت بعد از قنوت مکروه است؟
نه، من چیزی یادم نیست الان جز مکروهات، با اینکه بارها از شادم گفتیم و احکامش هم دیدیم، ولی جز مکروهات چنین چیزی من تو ذهنم نیست.
ظاهرا آخه استفتایی هم از یکی از مراجع معظم داشتن اشاره شده بود که این کار مکروه، من تو ذهنم هست.
نادر ما نگاه میکنیم تو عروه، ما میریم کتاب شریف العروه الوسطی که دیگه خب منبع اصلی اونجا نگاه میکنیم.
خیلی متشکرم. تلفن داریم، خب بس بریم سراغ تلفن ها، بعد انشالله مجدد سوالات پیامی شما رو جواب میدیم. محضرتون عرض بکنم که آقای خاجویی از سیریجان پشت خط هستن. آقای خاجویی سلام علیکم.
سلام، حال شما خوبه؟
ارادت داریم برادر، ممنون.
حاجه آقا سلام. حاجه آقا وعید.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین انشالله. ببخشید من دو تا سوال دارم. یکی که یه بنده خدایی در روستا مسجد میسازه، این یه جوی رد میشه از این بغل مسجد که این مثلا هر روز آبش برا باغا پسته هسته که میره برا باغا پسته، یه روز مثلا برا آقای الفه، یه روز برا آقای بی و اینا. ای بغل همین جو که مسجد میسازه اونجا چون آب نمیاد از شلنگ، ای از همین آب بر میداره و یه بسیار دواله پر میکنه و با این مسجد میسازه. بعد بهش میگن خانم بچه ها بهش میگن خب این کار درست نیست، میگن بری اجازه بگیری از اون شخص. میگه نه، اون شخص من خیلی هم دلش خواسته من تو مسجد سعیدش کرد، نه اون شخص اجازه نگیری، مال مسجد طوری نیست. بعدش خانم بچه های هم بهش میگن ناراحت میشه. آیا این زن و بچه‌هاش تکلیفی دارن یا نه؟
خب سوال دیگه دارید؟
بله
بله بفرمایید.
بله، درباره وضوء التماسی استاد اگه میشه توضیح بدن.
بله بسیار ممنونم آقای خاجویی، موفق باشید انشالله. منتظر باشید استاد جواب خواهند داد. احمدی عزیزمون از شیراز پشت خطن. آقای احمدی سلام.
سلام و رحمت الله. سلام خدمت شما ماجده محترم و حاج آقای وحیدپور.
علیکم السلام.
سوالی که خدمتون داشتم این بود که باید ما که عرب زبان نیستیم، نمازمونی که میخواییم بخونیم باید جوری باشه که تجوید رو رعایت کنیم. من خیلی تمرین کردم که بتونم به اصطلاح حرف تا یا زاد یا سه نقطه رو دقیقا تلفظ کنم، ولی بازم نمیشه. یعنی موقعی که میخوام نماز بخونم تمام ذهن و هوشم میره تو ادا کردن این حروف و بعضی موقعهایی بر میگردم، من صراط المستقیم رو هی دو سه بار هی میرم و هی میخونم و هی میگم و اینا، برای همین نه نماز به دلم میکسته و بعدش هم خیلی احساس بدی بهم دست میده.
درست.
بخواستم اگر ممکنه حاج آقا من راهنمایی کنم. و یه سوال دیگه هم که داشتم این بود که من پوستم اگزمای شدید داره، خشکی خیلی شدید داره و من باید مدام پوستم رو چرب کنم. برای تمیز کردنش هم نمیتونم صابون بزنم. بخواستم ببینم برای وضو گرفتن چی کار باید بکنم، با توجه به اینکه مدام باید این پوست من چرب باشه، یعنی موقعی که میخوام من وضو بگیرم هنوز پوستم چربه. میخوام بشورم، حتی دکتر قدغن کرده که آب زیادم به پوست خورده نشه.
میخواید تکلیف وضوتون رو بدونید؟
بله، تکلیف وضو. و یه سوال دیگم اگر ممکنه.
بله سریع بفرمایید. بله،
این که یه عمویی دارم، عذر میخوام، روزی یه پاکت سیگار میکشن، بعد ایشون زمانی که روزه میگرفتنم بازم سیگار میکشیدن. میگفتن که من چون به سیگار به هر حال سیگاری هستم موردی نداره برای من و میتونم روزمو برم و سیگارم بکشم. بخواستم ببینم این حکمش چیه، آیا همچین چیزی صحت داره؟
بسیار خب، چشم، جواب میدیم. آقای احمدی عزیز، خدا نگهدارتون. یا علی، التماس دعای خیر. علی رضا از اهواز هم پشت خطن. آقا علی رضا سلام.
سلام، وقت بخیر خدمت شما جناب آقای اسماعیلی، و سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا وحیدپور.
علیکم السلام،
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید، می‌خواستم ببینم یا مثلا انگشتری که رکابش نقره باشه، اما مثلا به عنوان مثال 40% یه طلا باشه، می‌خواستم ببینم حرامه یا نه، یا مثلا همون حلقه یا همون رکاب نقره دیگه که
برای
حلاله با
آبکاری شده
باشه. مثلا این چی؟ این حرام یا نه؟ خیلی ممنون میشم جواب
بدید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت باشه، علی رضا جان، خدا حافظت باشه. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شده بود و جناب استاد لطف کنن برای ما پاسخ بدن. آقای خاجویی از سیرجان، استاد گفتن یه مسجدی دارن میسازن و جوی آبی از اونجا رد میشه، که خب طبق معمول تو روستاها ساعتی هست دیگه، هر ساعتی نوبت شخصی است که از اون آب استفاده میکنه برای کشاورزی. حالا این شخص داره با این کار مسجد میسازه، یعنی با این آب برمیداره مسجد میسازه. بفهمید که اشکال داره اجازه
میده. ملک دیگرانه دیگه، تصرف در ملک دیگرانم بدون رضایت اونها جایز نیست. اینو فکر میکنم همه ما باید بدونیم. ولی اون که میگه مسجد، میگه من که استفاده شخصی نمیخوام بکنم که مسجد.
تازه حالا گفته خیلی هم دلشون بخواد مثلا از آب
اینجا ما. نه خیر، اینجوری نیست، واقعا برعکسه. باید برای مسجد حلال ترین و پاک ترین اموال مصرف بشه. لمسجدون اسس علی تقوا، قرآن میگه بعد اساسش باید تقوا باشه، ولی اساسش بر این گناه باشه که خب نمیشه. بنام این که معلومه، مثلا یه نکته ایشون گفتن و اون این بودش که وقتی بهشون میگن، میگه که من میدونم که راضین،
آها،
اب نداره. واقعا اگر شخص مطمئن باشه به این که مالک راضی است، اشکال نداره. اون یه گردن خودشه دیگه، خودش میدونه، خدای خودش. اگر میداند، یقین دارد، مطمئن است که
مثلا ممکنه بهشون نگفته باشه، ولی میدونه که مثلا
میدونه
که این برای مسجد راضی هست.
من میدونم که راضی هست، شک ندارم. اگر بداند، مطمئن باشه 100% که صاحب این آب راضیه که این آب مصرف بشه برای مسجد، اون اشکالی نداره.
بعد حالا در مورد تکلیف زن و بچه
دیگران، اگر دیگران واقعا فکر میکنن که این کار الان بدون رضایت مالکش داره انجام میشه، میشه یه منکر دیگه، یه گناه دیگه، تصرف تکلیفشون نهی از منکره در همیت، بیشتر از این که نمیتونن کاری بکنن
که حالا گفتن هم دیگه ایشون دیگه دیگه ندارن. در مورد وضوء التماسی توضیح بفرمایید.
وضوء التماسی که امروزه فکر میکنم تقریبا مصداق نداره، دلیلش هم این است که زندگی های امروزه جوری است که دیگه مثل سابق نیست، خونه ها بزرگ باشه، حیاط داشته باشه، حوض داشته باشه. نهایتا این است که کسی الان بخواد وضوء تقریبا غیر از وضوئی که ماها معمولا میگیریم بگیرد، این است که دست رو زیر شیر بگیره، ولی این التماسی نیست. التماسی این است که آبی باشه مثل استخر، مثل حوض، که شخص بشینه سر حوض، بعد صورت رو از بالا وارد حوض بکنه اینجور به این صورت، و از بالا هم در بیاره. التماس یعنی فرو بردن عضو
پایین در بیاره یا بله؟ بالا؟
نه، از بالا,
بالا؟
بله دیگه، بله، جوری باشه که از بالا به پایین باشه. بله دیگه، از پایین.
آها.
از بالا باید در بیاره دیگه.
نه فهمید، آخه یه بار از
پایین. نه نه نه، از بالا باید صورت رو
از بالا وارد آب میکنه و از بالا در میاره.
از بالا وارد آب میکنه به این صورت و از بالا هم در میاره که اون رعایت از بالا به پایین
بشه.
التماس معناش اینه که عضو رو در آب فرو ببرن، اینه، صورت رو در آب فرو میبره، با رعایت از بالا به پایین همه این صورت هم آب میگیره، تمام.
حالا اگه صاف همینجوری بذاره تو آب چی؟
بله،
از بالا به پایین نباشه، همین صاف بذاره تو آب کل صورتو،
بدون نیت وضو اگر باشه، ولی در آوردن باید حتما از بالا به پایین.
از بالا پایین. خب دستا چی؟
دستام همینطور. وقت دستم اگر به نیت وضو داره دستو الان میبره، که قاعدتا وقتی صورت این کار کرد بعدش دیگه به نیت وضوع
اونم باید به همیشه
به همین صورت، یعنی باید از آرنج وارد آب بکنه و از آرنج هم در بیاره، یعنی آخرین عضوی که از آب در میاد سر انگشتان دستش باشه، بعدم دست چپ را همینطور به این صورت دست چپ را از آرنج وارد آب میکنه و همینطور هم در میاره آخرین عضو هم سر انگشتان دستش.
اصلا اینکه مثلا آب بگیریم روی دست بدون کشیدن یا زیر شیر آب
این ارتماسی نیست.
همین مردم بعضی فکر میکنن
این همین عرض کردم این ارتماسی نیست. ارتماس یعنی فرو بردن عضو در آب، مثل غسل ارتماسی که توی استخر کسی مثلا فرض بفرمایید رفته استخر اونجا غسل میکنه، بله اون میشه ارتماس، یعنی زیر آب رفتن. ولی شما ممکن است صورتتون زیر شیر بگیرید یا شیلنگ رفتن شیلنگ بگیرید رو صورتتون یا بگیرید رو دستتون یا با کتری آب بریزی رو دستتون، اینا هیچ کدومش ارتماسی نیست.
درست. آقای احمدی از شیرازم چند تا سوال مطرح کردن، میخوان نماز بخونن، خیلی دقت میکنن به اینکه تلفظ بعضی از حروف رو در نماز داشته باشن. خب ضمن اینکه در نمازم بعضی از حروف هست که باید از مخرج خودش ادا بشه، همین باعث میشه که فکرشون بره سراغ این قضیه. اول میفهم چقدر لازمه ما توجه به تجوید داشته باشیم.
ایشون فرمودن تجوید در نماز لازمه. خیر، هیچ کدوم از آقایون مراجع تجوید رو در نماز لازم ندانستن. ببینید ما یک صحیح خانی داریم، یک زیبا خانی. زیبا خانی تجویده، همین که قرآن رعایت میکنن، قواعد هم داره. ولی صحیح خانی این نیست. صحیح خانی این است که شما حمد و صورتون رو ولو فارس باشید، اصلا لزوم نداری عرب باشید، که ولو فارس باشید جوری بخوانید که اگر عرب هم گوش بدهد بگوید که این غلط نمیخواد. خب حالا معیارش چیه؟ معیارش این است که حروفی که مشابه داره از هم جدا بشه،
یعنی یه جوری تلفظ بکنه که مثلا صاد و سین معلوم بشه.
بله. ولا کاف، خب ایشون کاف رو مثال دادن، کاف که دیگه مشابه نداره که. مثلا حالا کافی مخرجی داره در تجوید، رعایتش لازم نیست. واو رعایتش لازم نیست. ولی مثلا فرض کنید که
صاد
و سین عین
و سه نقطه
و سه نقطه عین مثلا و همزه، اینا از هم جدا میشه. واد و الله و زه زنبوری و لال، چهار تا بیشتر از همه چهار تا حرف مشابه داره. به عبارت دیگر باید این حروفی که مشابه هستن، به اصطلاح اینجوری میگن از مخرج خودش ادا بشود که اگر کسی اون را میشنود خب چجوری قضاوت بکنه؟ قضاوت بکند که این الان داره عرض می شود که ولوالین رو می خونه، نه ولزالین. اگه ولزالین باشه غلطه. اینه، این صحیح خانیه، این حروفه. و تجوید معناش چیز دیگه یه. تجوید یه سری قواعد، مثلا تجوید یک قاعدش این است که حالا همین دیگه، واو رو مثلا، کاف رو، نمیدونم اینجور چیزا رو، یا فرض بفرمایید که حروف یرملون باید ادغام بشه، نمیدونم وقف به سکون، نمیدونم عرض میشه
اونا دیگه نیاز نیست.
اینا نیاز نیست. نه. یا کجا مد بدیم کجا مد ندیم، اینا
درست.
اینا لزومی نداره.
خب
بعد آیه عرض میشود که اسماعیلی عزیز اینا وسواس هم میاره این مقداری که
الان اصلا خودشون دارن میگن دیگه، اینجوری حواسشون رفته به اینا،
حواسش رفته
اصلا نمیدونن چیکار
میکنن. اینا الان چجوری گفتم بعد ایشون میگه برمیگردم دوباره، نه اینا اصلا نیازی نیست، اصلا نیازی نیست.
یه وقت هم اگر دیدن خوب شادم ادا نشده لازم نیست بشه.
نه خیلی
هم راحت چند برندی
بزرگان ما اصلا یک سیره‌ای در خوندن نماز بزرگان ما بوده که خیلی ساده، خیلی ساده و روان، اصلا اینجوری نبوده.
خب سوال دومشون، خشکی پوست گفتن دارن، باید دائم بدنشون چرب باشه و صابون هم نمیتونن بزنن، چیکار کنم وضوشونو؟
خب میشه با دستمال کاغذی، مثلا همون موقعی که ما هم وضو رو بگیرن یه دستمال کاغذی بکشن به صورتشون، چربیش رو بگیرم بعدم وضو بگیرم.
اگه چربی نرفت چی؟
بعید میدونم، یعنی اینقدر چرب باشه که شما معمولا دستمال که میکشی چربی رو میبره. چربی رو میبره. بعید میدونم بیشتر از
این. حالا اگه اومد و نرفت چربی زیاد بود.
صابون ایشون میگه مضره. به غیر از صابون ممکنه، نمیدونم حالا با مواد عرض میشود که چی میگن؟ شویندهی که دست میشورن با اونا. اونا اگر ضرری نداشته باشه یه قدر اونو بزنن. در هر صورت اگر آب به صورت نرسد وقت وضو درست نیست، و اگر واقعا اینجوری باشه ناچار باشن دیگه باید بفرمایید که در حقیقت وضو رو همونجوری بگیرن بعدم تیمم بکنن
احتیاطاً.
که دیگه یقیناً به تکلیفشون عمل کرده باشه.
عموشون هم گفتن سیگاری هستند و روزه میگرفتن سیگارم میکشیدن، گفتن برای من اشکال نداره.
دخانیات برای روزه ممنوعه. نمیشه کسی روزه بگیرد و استفاده کند، حالا از نمیدونم چپق و از پیپ و از سیگار و از قلیون و اینجور چیزا، همش
چی دود است و مخدره.
آره.
بسیار
دخانیات نمیشه،
دخانیات
و ترک بکن.
خب اینم سه تا سوال آقای احمدی. یه تلفن داریم، اجازه تلفن رو بگیریم، بعد سوال علیرضا از اهواز رو پاسخ میدیم. آقای شیخ بهایی از اصفهان، سلام علیکم.
سلام
علیکم. بفرمایید برادرم.
سلام علیکم.
ارادت بفرمایید.
آقای اسماعیلی خسته نباشید.
خیلی مخلصیم، متشکرم.
از آقا وحیدی سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دست پنجتون دعوت از ما این برنامه سیاه زیبا. آقای اسماعیلی
جان دلم،
من به خاطر چرچه که یه دو تا مسئله دارم اورژانس عجله.
بله.
یک، آقا این مسئله تقلید که میگن آقا هر کسی از هر مدعی تقلید کنه، ایشون باید مقلدی مرزش باشه. بهتر نبود، خب من کچکر از این حرف ها، بهتر نبود که مراجع بیشتن دوری هم این مسائل شهر یا حلش میکردن، یه فتوا میدادن. آخه خوشه که از دبا بودی تفرقه است، درسته؟
خب
میشینن آقا بودن آقا مثلا فلان مسئله را حضرت آقا، حضرت آیت الله، حضرت آیت الله، چند تا مرد در درسته تو ایران هستن، حتی هستن آقا بسی کمیشون پدیشه میگیرن و آقا میشینن آقا یه مریضه میزن و سروش حساب بکنن، آقا میشینن میگن که آقا فلان مرضه داره، آقا جا تو شما نظرتون چیه، میشینن با هم مشورت بکنن، آقا یه فتوا میدن.
خب
چه مرد دو چاری شک و شبه نشه.
خب سوالتون متوجه شد. سوال دیگه تون چیه؟
بله؟
سوال دومونم بفرمایید.
سوال دومم اینه که تو این زمانی شاید یه تقسیم اراضی شد، ملک مرد با گرفتن آزادن به رعیت، حالا یا اعلان کردن به صحبای صحبش متوجه نشدن یا به نوش، حالا صحبای اصل مردن ورثه هستن دارن میرن دنبال این ملک های پدر و مادر راشون از رعیت ها، حالا هم دارن میگن آقا ملک ها ما رو بزنن، آقا زمانی شما شازده نامی ما قانون هم به نامی ما راست هم میگن. یه دفعه حضرت امام توی استفتاحاتشون بود توی سخن گفتن آقا این ناشه تقسیم عراض شده زمانی شما این نواد اینه ماجی مالکه.
خب حالا سوال شهرتون رو بفرمایید چیه؟
بله؟
سوال شهریتون الان بفهمید خیلی سریع.
در همین بخواهم بینم که اینا حالا مالش رعیتان یا مالش اصلی هم
درست
بخواهم بینم مالش ها مال نه مالش اصلی همون هم
بسیار
مالشون بودست کردن یا حالا تا شاده دست به نامی رعیت ولی رعیت شدید.
ممنونم آقای شیخ بهایی، منتظر باشید انشالله جناب استاد سوالات شما رو جواب میدن. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب علیرضا از اهواز استاد در مورد انگشتر پرسیدن که بعضی از انگشترها مثلا رکابش نقره است، چند درصد هم طلا داره مثلا، میتونن مدرس کنن؟
بستگی داره. یه وقت درصد طلا، ببینیم ما یه اصطلاحی داریم در احکام میگیم استهلاک، مستهلک شدن. اگر درصد طلا خیلی خیلی کمه، ناچیزه، به حساب نمیاد، که در واقع میگن که این انگشتر نقره است، مثلا 5 درصد، 3 درصد، 4 درصد توش از اون شاید طلاست. بذار من یه مثال برای شما بزنم. الان شما زرگری یا که میرید طلای چند عیاره؟ 18 عیاره.
بله معمولا دیگه.
خب پس بنابراین خالص نیست دیگه.
آره.
بقیه چیه؟ مس.
آره.
ولی شما نمیگی من مس خریدم، درسته؟
درست.
یعنی مس مستهلک شده، درصد مس کمه، بهش میگن طلا.
ولی درصد طلا مثلا بالاست.
بالاست.
حالا اگه 24 عیار باشه باز عیار طلا بیشتر.
بیشتر. حالا اگر همین درصد کم را توی نقره ما از طلا آتیش بکنیم، درصد کم را، نمیگن طلا دست کرده، میگن نقره دست کرده، اون اشکال نداره. ولی 40 درصدش رو میگه 40 درصد طلای در مثلا فرض کنی حلقه یا در انگشتر، 40 درصد دیگه استهلاک نیستش، یعنی 40 به 60ه.
درست.
تقریبا یواش یواش داره میشه مساوی. اگر این باشه نمیشه استفاده بکنه، مرد نمیتونه استفاده بکنه.
آبکاری شده باشه چی باز؟
آبکاری اگر شده باشه اونو بهش میگن مذهب.
بله.
ذهب خود طلا. بله. مذهب مذهب
طلاکاری شده.
طلاکاری شده. آبکاری اگر شده باشه طلا نیست. طلا نیست. اون اشکالی نداره.
یعنی روکش طلا داشته باشه؟
بله.
منظور
یعنی رنگ طلا روش دادن. آه. یا آب طلا روش دادن. یا آب طلا روش دادن. خودش طلا نیست واقعا. نمیگن این انگشتر طلاسونش،
یعنی وقتی میخوان ببرن بفروشن
بله بله
این رو مثلا نمیذارن تون ترازی طلا فروش بگن آقا این اینقدر طلا درسته معیار
بله بله روش رو فرض کنید چیزام بکنن روشو میتراشن میگن این چقدر طلا داره روشو بتراشی و اونشو طلا حساب کنی بقیه‌اش رو هیچ چی.
آها اینجوری پس
بله اون طلا نیست، اون اشکال نمیکنه.
خب آقای شیخ هوایی از اصفهان هم دو تا سوال پرسیدن، حالا ایشون گفتن اورژانسی، ولی خب این سوالی نیست که اورژانسی باشه، بارها مطرح شده و بارها هم پاسخش داده شده. این که مراجع بیان بشینن همه با هم یه فتوا بدن خیال همه رو راحت بکنن،
خب این مسئله مربوط میشه به مبانی احکام، یعنی ما یک سری مباحث هست که واقعا باید اینها رو بدانیم تا شبهه درباره احکام نداشته باشیم. یکیش همینه که اصلا چرا آقایون فقها با هم دیگه گاهی نظرشون متفاوته. خب جوابهای مختلفی داره تخصصی، ولی یکیش این است که خب آقایون فقها هم یه تخصصی داره مثل سایر تخصصا، همطور که سایر متخصصین در فن خودشون در کار خودشون اختلاف نظر دارن دیگه، برداشته مثل دکتر. ایشون گفتن بیا مثل دکترها بنشینن، کجا دکترها اومدن نشستن نظر
اتفاقا شون. یه عکس آزمایش میبری پیش دکتر یه چیزی میگه اون یکی چیز دیگه میگه،
همینطوره واقعا همینطوره. انقدر تشخیص ها مختلفه، راه های علاج هم حتی اون میگه نه عمل کن، اون یکی میگه نه عمل بکنی خطر داره عمل نکنی اصلا. اینجوری است. خب چرا اینجوری اصلا این اختلاف نظره چیه؟ این اختلاف نظره به خاطر این است که همون صاحب نظر همون، شما اگر میخواد اختلاف نظر نباشه شما یه دستوری بفرمایید که هیچ کسی حق ندارد به درجه اجتهاد برسد اصلا. میگن یه زمانی بوده که نمیدونم زمان انوشیروان بوده ساسانیان بوده چی بوده که میگفتن علم مثل افراد خاصه، رضا شما باید بگید که آقا کسی حق ندارد بیاد اصلا به درجه اجتهاد برسه. خب وقتی کسی به درجه اجتهاد رسید، این آقای اسماعیلی به درجه اجتهاد برسه، خب به نظر تخصصی خودش رسیده، نمیتونی بهش بگی که نه آقای اسماعیلی شما با این که نظر تخصصی داری حق نداری به این نظر تخصصی عمل کنی، باید بیاید به نظر من عمل کنی. خب پس ایشون هم میشه مقلد.
آره
پس اون وقت ما یه مجتهد داریم بقیه میشن همه مقلد، در حالی که اصلا یکی از افتخارات مذهب حقه شیعه اهل بیت این است که این راه علم را برای زن و مرد باز کرده، حتی برای خانم ها. اون یه بحث دیگری است که زن مرجع تقلید نمیشود، ولی مجتهده که میتونه بشه که
برای خودش
بره زحمت
بوده بکشه. داشتیم مجتهده امین مثلا
بره زحمت بکشه نظر تخصصیه، به نظر تخصصی اسلام احترام قائل شده است. خب نظرشه، خب وقتی حالا این نظر باید مثل اون باشه، نه ممکنه مثل اون باشه ممکنه مثل اون نباشه. ببینید من با کمال احترام عرض میکنم این فرمایش حضرت عالی رو دیگه جای دیگه نگید که عامل تفرقه است. چرا عامل تفرقه است؟ یعنی الان این همه عزیزان مؤمنین متدینین که مقلد آیون مراجع هستن، خب الان تفرقه است؟ یعنی به جون هم افتادن؟ نخیر،
نه هر کسی به نظر مرجع تقلید خودش.
بله مثل این است که آقا بگم که مثلا شما رفتی پیش فلان دکتر من رفتم پیش فلان دکتر، این الان عامل تفرقه است؟ نه چه تفرقه ای هستش که هر مجتهدی به نظر خودش و هر مقلدی هم رو تحقیق خودش، این مهمه نه کورکورانه، رو تحقیق خودش رفته یه آقای تقلید کرده، همم عرض می شود که ملتزم به احکام شرعی هستن، منتها یه سری خیلی موارد کمی هم هست که اختلاف نظر و تفاوت فتوا وجود داره که اونام خب طبیعی هم هست، چون برداشته دیگه طبیعی هم هست، هیچ تفرقه ای هم الحمدلله وجود نداره. اگه تفرقه باشه 1400 سال باید تفرقه باشه،
بله.
چون همیشه بوده دیگه، همیشه مجتهدین عرض می شود که فراوان بوده. آخه بعضیا خیال میکنن آقا اسماعیلی الان فقط اینجوریه، مثلا ما 7 8 تا مرجع مشهور داریم الان که اینا سا. نه بوده، همیشه همطور بوده، حتی زمان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هم بودن دیگه. خب دیگران معروف، دیگرانی بودن در مثلا در مرحوم شیخ در نجف بوده، عرض می شود که یکی در اصفهان بوده، یکی در گیلان بوده که اینا بسیار بسیار برجسته بودن. خب بودن دیگه، اون رساله داشته، اون رساله داشته، اون رساله، هیچ عامل تفرقه ای هم نبوده. چه
حالا این نکته من خدمت آقای شیخ هوایی بگم که اگر واقعا اختلافات نظر فقها رو جمع بکنی، چون یکی از عزیزان کار رو کرده، یک کتابی هم چاپ شده،
آقای فلاح‌زاده خود
داره، آقای فلاح‌زاده عزیزمون اومده اختلافا رو جمع کرده، یک کتاب شاید به نمیدونم تا 15
پالتویی،
آره پالتویی، یعنی تو جیب جا میشه.
بلد.
اینقدر کمه اختلافا، اینقدر در واقع
بزرگش نکنید.
آره از این تبلت من کوچیک‌تره، در واقع اون کتاب آقای حسینی لازم نشون بدید، از این تبلت من کوچیک‌تره، یعنی در واقع نصف این هست و نمیدونم 23-30 صفحه بیشتر نداره، همین فقط اختلاف فتوا رو اومده جمع کرده، اصلا عددی نمیشه، چیز خاصی نمیشه. حالا منتها توی بحث عید فطر و اینها که پیش میاد، بعد مثلا با توجه به مبانی فقهی که برخی از مراجع معظم دارن، بعد ما فهم میکنیم اینا اختلافات و این هست. فعلا که نه، هر کسی اگر به نظر مرجع خودش عمل بکنه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، در پیشگاه خدا هم هیچ تکلیفی نداره.
بله معذوره، بله کسی که با تحقیق، البته نه با چشم، بله. با تحقیق رو معیار رفته تقلید کرده، او معذور است، روز قیامت خدا ازش میپذیره، هیچ مشکلی هم نداره.
خب سوال دومشون هم گفتن در زمان اوایل انقلاب تقسیم اراضی کردن. خب زمان قبل از انقلاب، زمان ستمشاهی، آره، حالا یه سری ارباب ها بودن، این زمین ها رو مثلا تقسیم کردن بین کشاورز ها و رعیت ها و اینها. الان مالک کی هست طبق اتفاقی که افتاده؟
ببینید، این که از نمیدونم ارباب گرفتند و به رعیت دادن، بعضیا فکر می‌کنن خب خیلی کار خوبی شد دیگه، ارباب ظالم بوده بعد گرفتن دادن به رعیت، خیلی هم کار خوبی شد. ببینید، یه وقت هست که ما مالی رو از کسی می‌گیریم به دیگری میدیم که از طریق نامشروع به دست آورده باشه، اون رو حاکم شهر میتواند، حکومت اسلامی است، یکی از وظایفش همینه که باید از دست اون کسی که مال را به طریق نامشروعی پیدا کرده و جمع کرده دستش بگیره و به اهلش و به صاحبانش برساند. اما ما خیال بکنیم که به هر صورتی باید این مال رو عرض می‌شود که از اون ارباب بگیرند و بدن رعیت این کار کنند، نه، اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ به دلیل اینکه ممکن است ارباب واقعا از راه حرام و ظلم نباشه، مال خودش بوده، مالک بوده. بعدم قاعده ید ما داریم در احکام، یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی مالی در دستشه، اصل بر این است که این آقا مالکه. وقتی آقای اسماعیلی فرض بفرمایید که مالی رو دارم، سوار ماشینش شده، من همینطور گمان ببرم بگم که نه این نورم چنین چنان، نه، این نشانه این است که مالکه، مگر یقین کنیم، مگر یقین کنیم. بنابراین فرموده حضرت امام همینطوره، ایشون نقل کردن تو استفتاءات حضرت امام هم هست که مال مال مالکشه، ولو اینکه ایشون اینجوری داشتن، ولو اینکه رعیت سالهای سال روی اون زمین کار کرده، کار کردن روی زمین مردم باعث ملکیت نمیشود، کار کرده روی زمین ارباب کار کرده، میگه چون 30 سال کار کرده دیگه زمین مال منه. به چه دلیل زمین مال شماست که شما کار کردی، کارگر هستی، بله حق شرعی شما باید پرداخته بشه، ولی مالک نه، مالک شما نیستی. بنابراین اگر اون، اگر که نداره، حتما اون مالکین مردن، ورثه‌شون الان اومدن میگن خب ما مالمون میخوان. واقعا حالا ایشون میگه که خب این سندش به اسم چیز شده، کشاورز شده، رعیت شده، سند ملاک نیست. اگر کشاورز میداند که این زمین حق اونها بوده، باید به اونها برگرد.
حالا من یه برداشتی که کردم این که به این شکلی که مثلا زمان قدیم یه سری ارباب بودن، انقلاب که شد از این ارباب ها گرفتن،
بله،
دادن به این رعیت ها، حالا فرزندان این ارباب ها مالک میدونن، منظور این هست.
بله اومدن میگن از بابای ما گرفتن دادن به شما رعیت.
خب الان مالک بالاخره هنوز
همونان مالک. خب بله حضرت امام همین بود فتواشون، همینه. بله از مالک گرفتن دادن به رعیت، این رعیت هم الان سند به اسمشه، چون سند صادر کردن، زمینا رو سند صادر کردن دادن به کشاورزا. حالا این فکر میکنه سند چون به اسمشه، این دیگه مال اینه، باید به صاحبانش برگرد.
حتی خب این اتفاق قبل از انقلاب رخ داد، امام هم همونطور که شما فرمودید فتوای دادن تو این زمینه که در واقع باید هر کسی
یا به من رضایت، حالا در هر صورت رضایت صاحبانش رو تحصیل میکنه.
خب آقای حسینی از انگلیس گفتن من تلفن، آره، خب حالا پیام بخونم. من هر هفته مبلغی برای صدقه، خیرات، خمس، زکات و باقیات الصالحات کنار میگذارم و مجموعه آن را بعد از چند ماه به جاهای مختلف مانند تهیه جهیزیه یا بچه‌های بی‌سرپرست و غیره هدیه می‌کنم. و حال سوالم این است که آیا تمام اینها مثل صدقات و خیرات باید همگی جداگانه هدیه شود یا نه، من کل مبلغ را هدیه می‌کنم به جاهای مختلف، اینجوری صحیح هست؟ آقای حسینی از انگلیس فهمید.
بله. ببینید صدقه و هدیه یه بحثی داره. خمس هم چون ایشون قاطیش کردن، خمس اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مصرف خمس مصرف خاصه، صدقه اب نداره، صدقه است، هدیه است، خب واجب نیستش که، اون جزء واجبات مالی نیست، خب به مصرف میرسونی تمام میشه میره. ولی خمستون باید جوری باشد که سال برای خودتون بگذارید، سر سال خمسی محاسبه بکنید، مشخص بشه چقدر بدهکارید، بعد سهم ساداتش، سهم امامش، اینا مشخص بشه، از کی تقلید میکنید، از مرجع تقلیدی که شما ازش تقلید میکنید، یا به دستش برسانید به یه نحوی، یا ازش اجازه بگیرید برای مصرف. بدون اجازه مرجع تقلید خمس رو نمیشود مصرف کرد. اون وقت قاطی ایناش نکنید.
درست. خب خدمت مبارکتون. سوال بعدی، گفتن آیا الکل طبی را مراجع تقلید اجازه میدهند بخوریم؟
اول بفرمایید پاکه یا نه. مثلا ما فرض میگیریم، خب ادعایی که میگم نجسه، مثل حضرت امام، اون که دیگه حضرتش معلومه دیگه، وقتی که نجس باشه که نجس آدم نمیتونه بخوره که. فرض رو بریم بگیرید که اصلا پاک میدونن، که الان فقهای فعلی مشهورشون الکل طبی رو پاک میدونن. مثلا نظر مقام رهبری این است که ایشون میفرمان اگر شما نمیدانید که این الکل از مایع مسکننده گرفته شده باشد، خب میتونید با اون معامله طهارت بکنید، پاکه. ولی خوردنش بحث دیگری است. ما که نمیتونیم هر پاکی را بخوریم، خاک پاکه، ولی خوردن خاک حرامه. الکل طبی هم ولو پاک باشه اما سمه.
سم.
مگر این که اینو بارها عرض کردیم، مگر این که درصدش کم باشه، مثلا توی داروها درصدش کمه، میخوریم دیگه، ولی درصد کمیه مستهلک میشه. یا مثلا فرض بفرمایید که تو عرض میشود که خوراکی های دیگر غیر از دارو، مثلا فرض بفرمایید تو بعضی از آشامیدنی ها، بعضی از نمیدونم چه میدونم بیسکویتی کیکی هست، تو اینا ممکنه پیدا بشه، مستهلک شده باشه، درصدش کم باشه، اشکالی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان خوب بیننده، این برنامه زمزم احکام است از شبکه جهانی ولایت، تقدیم حضور شما میشه. بعد از فاصله کوتاهی برمیگردیم و با افتخار باز هم سوالات شرعی شما رو پاسخ میدیم.
علت لزوم تقلید، احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسان‌ها اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می‌شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می‌شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. به عبارت دیگر، تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی میکند نمیباشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و میتوان حدیث زید که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. هر کس از فقها که یک دارای صیانت نفس، دو حافظ و نگهبان دین الهی باشد، سه با هوای نفسانی خود مخالفت کند، چهار مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کنند.
وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز، هموطنان گرامی که در ایران عزیز اسلامی همراه هستید و بزرگوارانی که هر جای عالم برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو همراهی می‌فرمایید. منتظر پیام‌های شما، تلفن‌های شما هستیم. لطفاً راحت باشید با ما، سوالات شرعیتون رو بپرسید. امیر آقا از شیراز شهر کازرون گفتن که من پولم رو به واسطه بانک در بورس سرمایه‌گذاری کردم که ماه به ماه سودی رو به حسابم واریز می‌کنن و این سود ماه به ماه متغیره. حالا می‌خواستم ببینم این سودی که من ازش استفاده می‌کنم حلاله یا حرامه؟
سرمایه گذاری در بورس مواردش مختلفه، ولی بیشتر موردش خرید سهمه، سهام کارخانجات، سهام شرکت هاست. یعنی شما میشید شریک، وقتی شدید شریک خب همه شرکا به نسبت سهمی که گذاشتن سود میبرن، و اینم که ایشون میگه متغیره طبیعیه، به خاطر اینکه قیمت بالا پایین میره، یه وقت سوددهی کم میره، یه وقت سوددهی بیشتر میشه، سوددهی بیشتر شد سود بیشتری میدن، سوددهی کمتر شد سود کمتری میدن. تقریبا میشه گفتش که سرمایه گذاری در بورس واقعی تر از بانکه. در بورس چون واقعا میان شرکت ها و کارخانجات و اینها در اونجا عرض میشود که به معرض فروش میگذارن،
درست.
واقعی تر از بانکه، تا اینکه بانک با پول شما میره کار میکنه، اونم انشالله کار میکنه با پول شما، ولی بورس رو تقریبا میشه گفتش که ملموستر و محسوستره. و اگر سوری نباشه واقعا میرید سهم رو که میخرید به همین صورت باشه اشکالی نداره.
خب دو تا تلفن داریم، من سریع پیام دیگه بخونم بعد انشالله در خدمت عزیزان بینندمون باشیم. گفتن یه شخصی از مسجد در سن 15 سالگی مقدار پول برداشته و الان توبه کرده و میخواد پول رو برگرداند و طلب حلالیت کند، او باید از چه کسی حلالیت بطلبد؟
هیچ کس، پول مال مسجد بوده،
حالا گفت از مسجد برداشته،
همون مسجد دوباره برگرداند بده به هیئت امنا. حالا لزومم نداره بگه من این کارو کردم، این پول مال مسجده، بده به هیئت امنا که خرج مسجد.
حالا چون 15 سال پیش بوده الان همون پولو بده؟
خب احتیاطش این است که به پول الان حساب بکنه، به ارزش فعلی حساب بکنه. 15 سال هم خیلیه.
بله، هم پارسال البته تو الان کلی فرق کرده. بله. بچه ها میخواستن ماشین بخرن مثلا پارسال، همین بچه های شبکه ولایت، و الان دیگه نمیتونن بخرن با خلاصان پولی که با همین برنامه ها پس انداز کردن. خلاص خیلی فرق میکنه. این سوال هم خیلی سریع بخونم، آیا موسیقی رپ حرام است؟
موسیقی رپ چیه؟
باید اول بپرسیم این رپ چیه، توضیح بدید. حالا همین چیزاییست که الان توی خلاصه مجامع مختلف باب شده، بیشترم مال اونور آبه.
قطعا اگر اونور آبی باشه جایز نیست. شک نکنید که جایز نیست. موسیقی کلاسیک داری، موسیقی
منشأش بالاخره اونجاست. بله، اگر چه اینجا هم گاهی بخونن.
اصلا تقسیم موسیقی کلاسیک و موسیقی نمیدونم مدرن و موسیقی رپ و موسیقی عرض میشود که بتهوون و نمیدونم فلان و این حرفا، هیچ کدومش ملاک در حلال و حرام بودن نیست. هفته گذشته اتفاقا حالا آیه اسماعیلی تشریف نداشتن، ولی بحث که شد، سوال که شد، ما مفصل راجع به موسیقی بحث کردیم، موسیقی حلال موسیقی حرام. گفتیم ملاکش این است که موسیقی یعنی نواختن، یعنی استفاده از ابزاری که اون نواختن مناسب مجالس لهو و لعب. حالا میخواد موسیقی رپ باشه، میخواد چیز دیگه باشه، فرق نمیکنه. ملاک این است که این موسیقی مناسب اون مجالسه. اگر این باشه بله حرام.
بسیار. بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. آقا امید از سرپل‌زها پشت خطن. آقا امید سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم برادر، بفرمایید.
حاج آقا علیکم سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا، من دو سال پیش یک چرخیاتی برای خانومم خریدم، بعد الان خانومم میگه خمسش ندادید. حالا یاد ما رفته خمس داره، بعد اگه داره باید
بگه خریدم
خمسش بدیم.
آقا امید چی خریدی دو سال پیش؟
چرخ خیاطی.
چرخ خیاطی، بعد استفاده کرده؟
دست دوم بود خریدیمش، یه چند باری ازش استفاده کرده.
خب دیگه سال خمسی هم دارید؟
سال خمسی 22 محرمه.
بعد وسط سال خمسی خریدید دیگه؟
دو سال پیش خریدیمش دیگه.
نه میدونم، منظور بین سال خمسیتون بود؟
معلوم نیست، یادم نیست والله.
آها، خب به هر صورت
سال دارم، بعد ربطی به برنامه های ویدیو ندارم، مال استاد محمدی، ولی دیگه حوصله ندارم تا موقع ویدیو. یه نمازی از آج آقای ویدیو بین نماز مغرب و عشا نماز وصیته. بعد حاج آقای محمدی گفت این خاصیتش اینه که همسایه پیغمبر میشه اون دنیا. بعد توی مسجد ها ما میریم برای نماز بین مغرب و عشا وقت نیست اینه بخوانیم، چون 13 بار ازا زلزله الارض و بعد 15 بارم توحیده. بعد بیایم خانه بخوانیم تا ساعت 10 اینا وقت داشته باشیم، اشکال نداره.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم، منتظر باشید امید جان، خدا حافظت باشه انشالله. آقای صادقی از شهریار بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای صادقی سلام علیکم.
از بنده خدمت آقای اسماعیلی عزیز و حاج آقا وحیدپور مهربان.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم آقای صادقی جان، یک کمی بلندتر صحبت کنید، آقای خسروی هم صدا رو تقویت کنن، درست میشه ان شاء الله.
بله خوب شد.
بله خیلی خوب.
عرض کنم خدمتت که من یک سوال راجع به نماز داشتم.
بله.
و اون اینه که من محل کارم شهریاره، بعد محل سکونتم شهریاره و محل کارم تهرانه.
بله.
30 کیلومترم فاصله داریم. میخواستم ببینم با این شرایطی که من خدمت شما عرض میکنم، من جزو کثیرالسفر حساب میشم یا اینکه نه؟
خب
من مثلا کارم حساب کتابی نداره، یعنی ممکنه در ماه دو دفعه برم، ممکنه در ماه مثلا پنج دفعه رفت آمد بکنم، اصلا هیچ چیز خاصی نداره، مثلا مرتب نیست که بگیم هر روز میرم سر کار و فلان اینا، نه.
هفته یه چی مشخصه؟
اصلا نه، من یه جوریه که مثلا یه سری مشتری ما داریم،
آها.
وقتی که زنگ میزنن خب من میرم مثلا کار انجام میدم و مثلا برمیگردم میام.
خب
این اینه که به طور مرتب نیست که مثلا بگیم ما در ما هر روز مثلا من میرم غیر از ایام تعطیل اینا، نه. با این شرایط من می‌خواستم ببینم نمازم شکسته است یا اینکه درسته.
مزه تقلیدتون هم می‌فرمایید.
حاجاها مکاره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سوال دیگه ندارید آقای سعادتی؟
خیلی ممنونم. دست شما.
ارادتمند. خدا نگهدارت باشه ان شاءالله. منتظر باشید. خب خانم نظارات از خوزستانم پشت خطن، اجازه بدید که تلفن ایشون هم دریافت بکنیم و بعد بریم سراغ پاسخ‌ها. خانم نظارات سلام علیکم.
علیکم سلام، خسته نباشید.
ممنونم خواهرم.
سلام علیکم حاجی آقا ویدپور. با
علیکم سلام و رحمت الله.
آقای اسماعیلی خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنونم.
یه سوال داشتم، یعنی دو تا سوال دارم.
بله بفرمایید.
یه سوال داشتم، ما کسانی که زن یا مرد بیشتر زنا میمیرن موقع غسلشون دادن کفن گرفتن، یه
خب
اینا یه حقیقی میذارن زیر زبون، حقیقا هستون انگوش دارن بعضی ها میسوزردشون.
بله
زیر زبونشون.
خب
گفتم ببینم این چه خاصیتی داره برای مرده حقیق میذارن زیر زبونشون.
درست. خب سال دومتون رو بفرمید.
بعد یکی به من یه خونه داشتم، یعنی سن ما الان نزدیکای 73 سالمه، یه خونه داشتم فروختم، بعد یه خونه خریدم، مقداری پولش رو گذاشتم تو بانک برای فاتحه‌م و مردنم و چیزای خرج بود خودم. آیا این خمس دارم گذاشتم یا نه؟ چون سال خمسی دارم.
درست.
گفتم او پولی که گذاشتم اینم خمس داره یا نه؟
چشم.
درد نکنه. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا به شما عمر طولانی و با عزت عنایت کنه خواهر.
ممنون.
خدا حافظتون باشه انشالله. سلامت باشید. جناب آقای آبدی از آمریکا هم بیننده بعدی ما هستن. آقای آبدی سلام علیکم.
سلام از ما، خیلی مخلصیم. سلامتون خوب باشه. حال استاد همینطور.
ممنون، متشکر.
برنامه خوبتون هم تشکر میکنم، استفاده میکنیم.
سلامت.
من یه سوالی داشتم در ارتباط با اینجا ما یه بانک های کردیت کارت هایی به مردم میدن که این کردیت کارت ها یه سقف هزینه داره، مثلا تعیین میکنن شما میتونی با این کردیت کارت مثلا 5000 دلار در ماه خرج کنی، و اما خب اینا وقتی شما از این کارت استفاده میکنی هم از فروشنده هم از خریدار یه سودی دریافت میکنن، یعنی یه سودی سر ماه مثلا شما 700 دلار خرج کردی، اونا ممکنه مثلا 710 دلار بردارن، 715 دلار بردارن.
خب
من خواستم ببینم که استفاده از این کارت ها این حالت ربا و اینجور چیزا داره یا نه.
یعنی تو همون کشور آمریکا اتفاق میفته دیگه، درسته؟
بله دیگه، اینجا شما مثلا میری بانک یه کارت علاوه بر کارت بانکی که مثلا اون کارت خودمونه به اون میدن، یه کارت اعتبار بانکی بهتون میدن بدون اینکه شما پولی بذاری اونجا، که یه وام میدن، یه صرفی تعیین میکنن بر اساس اعتبار شما تو بانک، مثلا میگن 10000 شما میتونید اونو خرج کنید.
متوجه شدیم آقای آبادی عزیز.
خرج کنید سر ماه باید پرداخت کنید، هر ماه باید شما خرج پرداخت کنید، ممکنه که مثلا یه چیزی هم روش بکشن، یه چیزی هم از اون فروشنده برد.
درست. چشم آقای آبادی عزیز، چشم، حتما جواب میدیم. ممنونم از محبت شما، منتظر باشید، بیننده ما باشید، انشاءالله استاد جواب میدن. خدا نگهدارتون. خب وقتمون خیلی زیاد نیست، چند تا هم سوال مطرح شده، چند عزیز هم تماس گرفتن. آقا امید از سرپل‌ذهاب، استاد، دو سال پیش چرخ خیاطی برای همسرشون خریدن، استفاده هم کردن، دست دوم هم بوده.
نه این خمس نداره.
بین نماز مغرب شو نماز وصیت هست که حالا استاد محمدی تو برنامه‌ها گاهی
بهش تاکید داره،
آره تو مفاتیح هم اومده. بعد میگن چون بالاخره سری نماز رو میخونن فرصت نمیشه، میشه بعدن خوند.
مثلا نماز قفیل است دیگه، مثلا اینکه شما بگید مثلا یه جایی من میرم نماز مغرب عشا پشت سر هم خونده میشه نماز قفیل. نماز قفیل رو بعد بین مغربین بخون، بین مغرب و عشا، بعدش نمیشه. بنابراین این نماز رو هم بین مغرب و عشا، حالا شما هر شب هم که نمیخواد بخونید که،
بله دیگه بعضی شب ها،
بعضی شب ممکنه یه شب میخواد بخونه، اون یه شب که شما میخواد بخونید مغرب رو در مسجد بخونید، بعد دیگه اون وقت این نماز رو بخونید ولو به عشای جماعت مثلا نرسید.
درست.
فعلا بعدش دیگه نمیشه خونه.
زمانش بین نماز زمانش مغرب و عشا دیگه نمیشه جای دیگه.
نه نه.
خب آقای صادقی هم از شهریار توضیح دادن دیگه، سکونتشون در شهریار هست، میرن تهران، مشخصم نیست مرجع تقلید چونم حضرت های مکارم هستن.
ببینید در این که کسی رو سفر بشود، نکته مهمش اینه که مقلد هر کیم که میخواد باشه فرق نمیکنه، این است که بنا رو بر این داشته باشه که مستمرن رفت و آمد بکنه. این بنای خیلی مهمه، بنا یعنی تصمیمش بر این. ایشون میگه من چنین بنایی ندارم، یعنی اگر ازش بپرسید که شما قصدتون تصمیمتون این است که مثلا هر هفته رفت و آمد بکنید، خودشون گفتن نه، چون من معلوم نیست اصلا مردده، اگه کسی به من زنگ زد من میرم، زنگ نزد نمیرم. پس ایشون بنای بر رفتن به صورت مستمر هر هفتگی را ندارد، حتی هفته یه روزش چه رسد به این که مقلد از سایت الله مکارم هن، ایشون هفته
سه روز باید،
سه روز باید فرمان. بنابراین ایشون نمازشون شکسته، کسی رو سفر نیستن.
درست. خب اینم از سوال ایشون. سرکار خانم نظارات گفتن که این عقیقی که حالا گاهی زیر زبون میت میگذارن،
بعد روایاتشو ببینیم هست روایاتی یا نه، در علل و شرایع مرحوم صدوق آیا روایتی هست یا نیست، باید اونو دید. اگر فرصت کنم چشم نگاه بکنم، اگر روایتی باشه که اثرش فایدهش رو بگه چشم از بکنم.
حالا این خود عقیقم دوا موضوعیت داره، یعنی بله، این بله، گفتن بله. این عقیق. بعد یه خانه‌ای داشتن فروختن، یه خانه کوچیک‌تر ظاهرا خریدن، بقیه‌اش هم گذاشتن بانک برای روز حالا خرج و دفن.
درست.
آره کفن و ایناشو خمس داره.
درست. خانه‌ای که درش می‌نشستن خمس نداشته، به شرطی که از پول مخمس بوده، حالا اوناش دیگه کارش نداره.
حالا خمسی گفتن داره.
حالا هر چی. خانه‌ای که درش می‌نشستن خمس نداشته، معونه بوده و وقتی هم فروختن اون سودش اگر بماند بله خمس داره. سود یعنی چی؟ یعنی شما مثلا خونت 200 میلیون اولش بوده، الان فروختی 500 میلیون، 300 میلیون سودشه. اون 300 میلیون اگر بمونه خمس داره. ولی نه، فروخته مثلا فرض کن 500 میلیون، از 500 میلیون 200 میلیونشو گذاشته بانک و اون 200 میلیون اصلیه.
بله.
300 میلیونش هم خونه خریده کوچیک‌تر رفته نشسته. اون مقداری که گذاشته بانک همون پول اصلیه خونه است که فروخته، این خمس نداره.
این که آخه میگن خونه که مثلا توش بنشینی و استفاده کنی
میشه ایشون دیگه.
خب بعد از اینکه بفروشی
بله. غیر از حضرت امام رضوان الله علیه بقیه آقایون فقها میفرمان خمس نداره. امام میفرمودن اگر چیزی معونه شما بوده، مثلا فرشتون، فرش زیر پاتون بود خمس نداشت، ولی رفتی فروختی، هم که فروختی پول شد خمسش باید بدی. ولی غیر از امام خیر.
پس ایشون الان خونه که فروخته اون مبلغی که گذاشته بانک خمس نداره. فقط اگر سود به این پول روی این پول بله بیاد خمس داره.
سودش خمس.
آره. بعد این هم از سوالشون. جناب آقای آبدی عزیزمون هم از آمریکا که تماس گرفته بودن، در مورد کارت هایی که گفتن ظاهرا دولت میده که یه جورایی
کارت خرید اعتباری،
کارت خرید اعتباریه. بعد فروشنده و خریدار هم یه سودی برداشته میشه ازش.
ببینید الان در ایران هم مشابه این هست.
بله.
مدتیه که این کار رو انجام داده، منتها به طریق شرعیش، به طریق شرعی مرابحه هست. به این معناست که فرض کنید بنده میرم خرید میکنم با اون کارت، منتها چون من که پول به بانک ندادم که، من میرم به وکالت از بانک خرید میکنم، یعنی در واقع جنسی که دلم میخواد میخرم برای بانک، به این صورته. بعد اون وقت طرف بانک وکیلم که به خودم بفروشم به یه مبلغ بالاتری. اون مبلغ بالاتر رو که میده به بانک، ایشون گفت مثلا فرض کن 10 دلار 20 دلار اضافه تر، این در حقیقت میشه معامله شرعی. اگر به صورت معامله شرعی باشه، مثل همین صورتی که من عرض کردم که در ایران الان داره انجام میشه، این اشکالی نداره. اگر واقعا به همین صورت باشه، سوری نباشه، ظاهری نباشه،
نه خب اینجوری که الان ایشون توضیح دادن، چون دیگه اونجا مثلا خرید کالا به این معنا نیست که شما برید یخچال، نه یه کارتی شما اصلا میری فروشگاه وسط خوراکی می‌خرید.
اب نداره، تو ایران هم همین کار داره میشه. این غیر از اون وامی است که میگن که برو به وکالت از بانک مثلا فرض بفرمایید 5 میلیون کالا بخر بعد اون نه اون وام لوازم منزل مثلا یا خرید خودرو. نه نه خیر نه خیر، خرید ارز مشاهده الان
اجناس،
اجناس هر چی که دلت میخواد شما برو می توانید در این حد مثلا فرض بفرمایید که 10 میلیون مثلا 10 میلیون اعتبار داری شما، تا 10 میلیون شما برو اصلا هر چی، برو سوپر، برو فروشگاه، برو هر چی که دلت میخواد بخر، منتها اینا رو به وکالت از بانک داری میخری، برای بانک داری میخری، چون خودت که پول نداری که، برای بانک داری میخری، اینا میشه برای بانک. اون وقت به وکالت از بانک به خودت میفروشی و خودت برمی‌داری میدون مصرف.
حالا چون کشور اسلامی نیست مهم نیست این موضوع، فقط همین کار رعایت بشه درسته.
اگر این معامله باشه به این صورتی که من عرض کردم هیچ اشکال نداره، ولی اونجا به اون صورتی که ایشون فرمودن چه صورتی ما بهش بدیم آخه، چون ملاک اینه که قصدشون چیه، چه معامله یه واقعا که مشکل نداشته باشه، اون معلوم نیست اون وقت چجوری در بیاد. ولی در ایران به این صورت هست که از نظر فقهیش هم اشکالی نداره.
درست. خب خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور و همچنین تک تک شما.
یک نیم دقیقه وقت داریم؟
حالا دیگه گذشته ولی
بله. ببینید تو برنامه های قبلی سوال کردم که خرید و فروش اوراق حق تقدم. اوراق حق تقدم خیلی من سریع عرض کنم، شما اگر که بانک مسکن پولی بگذارید، اونا میگن 6 ماه یک سال میگذارید، بعد ما به شما تسهیلات میدیم. وقتی که پول رو گذاشتید اینا به شما اوراق میدن، به اندازه‌ای که پول اونجا گذاشتید اوراق میدن، یعنی در واقع مثل رسیده. این اوراق را نداشته باشید هم شما حتی میتونید قانونن حق خودتون رو واگذار بکنید. و حالا اسمش الان اینجوری شده جدیدن، میگه این اوراق ما میفروشیم
تو فرابورس هست.
بله بله بله, بله. الان تو بورسه. بله
فرابورس.
بله, بله. اصلش اشکالی نداره، ولی خرید و فروش نیست. خرید و فروش اوراق که معنا نداره که، در حقیقت
امتیاز.
بله بله، واگذاری امتیاز اون تسهیلاته. یعنی آقا من دیگه اون تسهیلات رو نمیگیرم، من واگذار میکنم با آقای اسماعیلی، در برابر شما وقت با رضایت ایشون یه چیزی میگیرم. این اشکالی نداره، بهش میگن واگذاری اوراق حق تقدم.
بسیار خیلی متشکرم دوستان عزیز بیننده، ممنونم که امروز هم برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. ببخشید دیگه اگه آخر برنامه مقدار با سرعت شد، انشالله که پاسخاتون رو دریافت کرده باشید. در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت. اللهم صل